بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه همراهان و دوستداران کلام اهل بیت علیهم السلام. امیدوارم همیشه توفیق اجرا و پیاده سازی معارف اهل بیت علیهم السلام در زندگی خودمون رو داشته باشیم ان شاء الله. امیرالمؤمنین در حکمت دوم نهج البلاغه سه عامل رو نامبر میکنه که این سه عامل موجب پستی و خاری انسانه. فرمود از را به نفسهی من استشعرت طمع، خودش رو خار کرده، خودش رو پست کرده کسی که طمع رو استشعره، به عنوان لباس، به عنوان شعار خود قرار بده. یعنی همیشه طمع دنبالش باشه، همیشه به مال بیشتر، به مال دیگران، به هر چیزی، به دنیای دیگران، به بالاتر از خودش طمع داشته باشه، حرص داشته باشه، طمع داشته باشه. کسی که این کارو بکنه خودش رو خوار کرده. و رضیه به ذل و رضیه به ذل من کشف عن ضره، باز هم رضایت به پستی خودش شده. مورد دوم، کسی که کشف عن ضره، اون سختی ها، اون مشکلات، اون مصیبت ها و مشقت ها خودش رو آشکار بکنه، پیش هر کس میشینه به که آره ای بابا رفته بودیم فلان جا اینطوری شد، چکمون برگشت خورد، نمیدونم به فلانی قرض دادیم پولش نیست، نمیدونم ماشینمون امروز این عیب شده بود، ماشینمون فردا اون عیب شده بود، نمیدونم قبضمون امروز عقب افتاده، قبض گازمون پیروز عقب افتاده. ببین اینا رو که کسی میگه رضیه به ذل، راضی شده به اینکه خودش رو پست بکنه، خودش رو خار بکنه. و هانت علیه نفسه، باز هم خودش رو در نزد خودش خار کرده، پست کرده. گروه سوم، کیان؟ من امر علیها لسانه، کسی که زبان خودش رو حاکم بکنه، کسی که بر اساس زبان پیش بره، فکر نکنه، پشت هر حرفش فکر خابیده نباشه، حرف بزنه، مهم نباشه براش چی داره میگه، زبان برش حاکم باشه. خب نکته اول این که طمع به چه معناست. طمع یعنی اون چیزی که برای من شایسته نیست، من نباید اونو داشته باشم، الان در شأن من نیست. مثلا میگم الان در شأن من نیست یک ویلا تو شمال، یه ویلا تو خارج کشور، مثلا یه ماشین آخرین سیستم، اینا در شأن من نیست. اگه من اینها رو بخوام این نشونه طمع، یعنی من طمع دارم، یعنی من حرص دارم نسبت به مال دنیا، یا شایستم نیست، یا توان به دست آوردنشون ندارم، یا مال دیگرانه، من طمع دارم اون رو ازش بگیرم. اینها همه مصداقهای طمع هستش، به اینها میگن طمع. کسی که طمع داشته باشه از را به نفسهی، مایه پستی اونره، خودش رو پست کرده. چرا؟ چون منی که طمع دارم و قناعت ندارم، خدا یک روزی کمی من داده، من به اون روزی کم قناعت ندارم، هی بالاترش رو میخوام، هی دارم دست و پا میزنم، یه وقت دارم تلاش میکنم، یه وقت دارم کار میکنم بالاترش رو به دست بیارم، بله، اما یه وقت طمع دارم، حرص میزنم، بخوام به هر راهی شده اون درجه بالاترش رو به دست بیارم، به سختی به خودم میدم، وارد مال شبهناک میشم، حق و ناس میکنم، نمیدونم هر حرفی از ذهنم در میاد هر جو هست میگم که چیه، یک درجه بالاتر رو به دست بیارم، به این میگن طمع. کسی که این کارو انجام بده، طمع داشته باشه، پس میشه. چرا؟ چون چشم خودش رو به دست و اموال و مال و منار دیگران میبینه دیگه. و وقتی من نگاه دارم به دیگران که مال او رو ازش بگیرم یا او چیزی به من بده، خودم رو نیازمند اون کردم، خودم رو وابسته به او کردم، اون احساس میکنم که من به اون نیاز دارم، خودم رو مجبورم پیش اون خار بکنم، پیش اون تواضع بکنم، در حالی که من نباید پیش اون خار بکنم. مؤمن نباید پیش خودش رو ذلیل بکنه، مؤمن باید از همه چیز، همه انسان ها عزیزتر باشه. خودم رو ذلیل کردم پیش اون، خب در واقع خودم رو خوار کردم دیگه. اما کسی که طمع نداشته باشه، قناعت داشته باشه، دست و پا نزنه که الا بلا من باید فلان ماشین و فلان خونه و فلان مالو داشته باشم، پیش این اون رو هم نمیزنه دیگه، خودش رو خوار نمیکنه. این مورد اول. در مورد دوم، کشف ذرهی، کسی که همه مشقت ها و سختی هاشو پیش همه میگه، خودش رو خار کرده. چرا؟ چون بین همه به عنوان یک فرد ضعیف شناخته میشه، چون همه اون رو به عنوان یک فرد حقیر و خار تلقی میکنن. یه کلمه هست میگه که کسی که مشکلات خودش رو بیان میکنه از دو حال خارج نیست، یا مشکلاتم رو من دارم به دشمن خودم میگم، دشمنمه، دارم مشکلاتم رو بهش میگم، شاید من نمیدونم این دشمن من هست ها، من دارم میگم شاید دشمن من باشه، همه مشکلاتم رو بهش میگم. خب این مایه شادی اونه، اون خرسند میشه از اینکه من چنین مشکلاتی دارم. یا در مقابل دوست منه، اگرم دوست منه اولا که اون ناراحت میشه و این کار درست نیست، چه فایده ای؟ و دوما اینکه او کاری از دستش بر نمیاد، چرا من باید خودم رو خار بکنم، دیگران رو ناراحت بکنم و هیچ اثری هم نداشته باشه؟ چرا یک وقت من کشف زور میکنم، مشکلاتم رو میگم پیش یک انسانی که راهگشای من میتونه باشه، مشکلات من رو میتونه رفع بکنه، اما وقتی اینطور نیست، من نباید، مؤمن اینطور نیست، مؤمن مشکلاتش رو همه جا داد نمیزنه، فریاد نمیکنه. حالا این زور هم، این که میگیم کشف زور رهی، سختی و بدحالی خودش رو میگه، حالا زور ظاهرا به همین معنای مشکلات و درد و رنج است. اما بعضی مثل آیت الله خویی رحمت الله علیه فرمودن کشف زور منظور اینه که ما میریم میشینیم پیش مؤمنان شکایت میکنیم از خدا در نزد مؤمنان. مثلا میشینیم میگیم که بیا این خدا به فلانی اینقدر پول میده به ما نمیده، این خدا هم نمیدونم تو کشورهای خارجی میاد پیش کفار سر تا پاشون رو پر از مال و منال و طلا میکنن به ما هیچی نمیده، این خدا هم بیا این وضع سر ما در آورده. شکایت از خدا معنا کردن، درسته این معنی دوم هم ممکنه باشه، معنی اول هم هست و خیلی جا هم دو تا همپوشانی داره. خیلی وقت ممکنه من وقتی میگم هم مشکلاتم رو دارم میگم و هم دارم شکایت میگم از خداوند متعال، و هر دو درست نیست. اولی به خاطر اینکه خودم رو خار کردم، خودم رو پست کردم، و دومی به خاطر اینکه در شأن یک بنده خدا نیست که از خداوند متعال شکایت بکنه، این در شأن عبودیت نیست. پس مورد اول این شد کسی که طمع داشته باشه خودش رو خار کرده، مورد دوم کسی که مشکلاتش رو فریاد بکنه خودش رو خار کرده، و آخر هانت علیه نفسه من امر علیها لسانه، کسی که امر علیها لسانه، زبان رو حاکم بر خودش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی زبان خودم رو فرمان روا قرار دادم. یعنی چی؟ کسی که فرمان رواست هیچ چون اشاره‌ای براش نیست. کسی که فرمان رواست کسی بهش نمیگه بالاتر شد ابرو، کسی شرایطی رو براش تعیین نمیکنه، هیچ محدودیتی نداره. زبان منم همینطوریه، هر چی میخواد میگه و هیچ محدودیتی براش تعیین نکردم. کسی که این کارو بکنه خودش رو خار کرده. امر علیها رو بخوام درست‌تر ترجمه بکنم، بریم یه کلام دیگه از امیرالمومنین عرض بکنم، اون خیلی قشنگ این جمله رو واضح میکنه. فرمود ان لسان المؤمن، زبون انسان مؤمن، من وراء قلبهی، پشت سر قلبشه. اصلاح میکنم، زبان انسان مؤمن جلو عقلشه، و قلب و ان قلب المنافق من وراء لسانه، اما به عکس عقل انسان منافق جلو زبانشه. یعنی تو انسانی که مؤمن باشه اول فکر میکنه، این حرفی که میخواد بزنه از یک فیلتر رد میشه، از فیلتر عقل رد میشه و بعد به زبان میرسه. اما انسان غیر مؤمن اینطور نیست، اول حرفش رو میزنه، حرفش که زده شد، اثرش رو کرد، حالا وارد فیلتر عقل میشه. برای چی؟ دیگه فایده نداره. این معنایی که امر علیها لسانه، یعنی حاکم قرار داده، هیچ چونی چاره‌ای براش نمیکنه، هیچ فیلتری انجام نمیده روش. چی میشه؟ هانت علیه نفسه، این هم خودش رو پست کرده. دو تا هیته میشه اینجا برای پستی زبان در نظر گرفت. اول تو خود دنیا کسی که خودش رو، کسی که زبانش رو کنترل نکنه، هر چی هست بخواد بگه، پرحرفی بکنه، در میان مردم ارزش کمتری داره، در میان مردم به عنوان یک انسان پست شناخته میشه. خودمونم الان وقتی تو یک مجلسی میشینیم، یک کسی خیلی حرف میزنه، از همه بیشتر حرف میزنه، کمترین اهمیت رو به اون میدیم. به عکس کسی که باوقاره، کسی که کم حرفتر از همه هست، بیشترین احترام رو نسبت به اون داریم. کسی که اینقدر پر حرف باشه خودش رو پست کرده، خودش رو خار کرده. و چه بسا اصلا خیلی وقتا حرفهای ما میزنیم، شاید منظور اینجا هم شامل بشه کلام امیرالمومنین، خیلی وقت ما حرفای میزنیم یک سرنوشت های خیلی بدی داره، و اون سرنوشت ها مایه پستی انسان میشه. یک حرفی زدم، یکی از دوستانم مثلا رنجیده شده، خب من بین دیگران مایه پستی منه این حرف. زرا مثل هست میفرماد چی؟ زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. حواسمون به زبونمون باشه، چی داریم میگیم، کجا داریم حرف میزنیم، در مورد چی داریم حرف میزنیم. خیلی وقتا من متخصص نیستم، خیلی وقتا من چیزی سرم نمیشه تو اون موضوع، ولی خب حرف میزنم دربارش. اینها رو باید رعایت بکنیم. مثلا من وقتی تب سرم نمیشه نباید تو تب حرف بزنم، وقتی من مهندسی سرم نمیشه نباید تو مهندسی حرف بزنم. اینها همه باعث پستی انسانه. به عکس، خیلی از عوام وقتی دین سرشون نمیشه نباید تو توی هیته دین، توی حوزه دین حرف بزنن، چون اونها تخصص ندارن تو این کار و این باعث میشه که امر علیه لسانه بشه، تفکرش بعد از زبانش باشه. اول حرف زده بعد حالا فکر میکنه خب من بلد بودم چیزی از دین یا نه، من بلد بودم چیزی از این موضوع یا نه، حرفشو زده دیگه فایده‌ای نداره. اما هیته دومی که میشه گفت مایه پستی انسانه به جز دنیا، در آخرته. کسی که تو قیامت خیلی پرحرفی کرده باشه پستره، حسابسی سختره، خارتر از همه اونهایی که حرف کمتری زدن هست، چون باید بابت کلمه کلمه حرفاش حساب پس بده، باید جواب بده، توجیه بکنه تمام کلماتی که از زبانش خارج شده. اما به عکس، کسی که در دنیا کم حرف باشه، حواسش به حرفاش باشه، اول فکر بکنه و بعد سخن بگه، تو قیامت هم پس نخواهد بود. انشاءالله خداوند متعال توفیق عمل به روایات و کلمات اهل بیت علیهم السلام رو به ما عطا بفرماید و الحمدلله رب العالمین.